ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یک شنبه 7 آذر 1400. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریا همراه میشیم با مشروع خبرها.
ممنونم از رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 30 نفر از معترضان در اصفهان دچار جراحت‌های چشم ناشی از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای شدند. این نهاد حقوق بشری همچنین از ادامه بازداشت‌ها از سوی ماموران امنیتی در روز شنبه خبر داده است. پیشتر وبسایت هرانا که اخبار حقوق بشری را پوشش می‌دهد، شمار بازداشت شدگان را دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک اعلام کرده بود. مقام‌های امنیتی و بهداشتی تاکنون شمار آسیب دیدگان از ناحیه چشم را 19 نفر و بازداشت شدگان را 67 نفر اعلام کردند. اعتراضات اخیر مردم اصفهان به بحران آب در این استان که با حضور گسترده کشاورزان همراه بود، روز جمعه با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. وزیر بهداشت ایران با اشاره به شناسایی نشدن هیچ موردی از سویه اومیکرون در کشور تاکید کرد که این ویروس رصد می شود.
روز پنجشنبه وزیر بهداشت آفریقای جنوبی اعلام کرد که یک ویروس جدیدی رو کشف کردن، یک ویروس جدیدی وارد شده. ما این رو به شدت داریم رصد میکنیم. دو ویژگی رو برای این ویروس قرار دادن، یکی قابلیت انتقال بالا، متاسیان فراوانی که انجام میده، و اینکه از سیستم ایمنی میتونه که گریزان باشه. به هر حال این داره رصد میشه.
بهرام عین‌اللهی در اظهاراتش در روز یکشنبه از مردم خواست نسبت به انجام واکسیناسیون و دریافت دوز یادآور اقدام کنند. در پی انتشار خبر شناسایی سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی موسوم به اومیکرون، برخی کشورها از جمله ایران ترددهای هوایی به 6 کشور آفریقایی را ممنوع کردند. تا کنون دست کم شماری از کشورهای اروپایی نیز ورود سویه جدید کرونا به کشورهایشان را تایید کردند. یوسف نوری که سابقه مدیریت در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را دارد، با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده، به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. در جلسه رأی اعتماد به آقای نوری، محسن زنگنه نماینده موافق او گفت وزیر پیشنهادی 6 سال در آموزش و پرورش خدمت کرده و بقیه سالها در هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی از قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران مشغول فعالیت بوده است. یوسف نوری در جلسه امروز مجلس جلوگیری از نفوذ سند 23 یونسکو را از اولین اقدامات خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد و گفت باید دانش آموز ولایی تربیت شود. ابراهیم رئیسی پیش از معرفی یوسف نوری، حسین باقلی و مسعود فیاضی را برای آموزش و پرورش معرفی کرد، ولی مجلس به این دو وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد نداد. یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست ایران گفته است سدسازی ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را بسیار زیاد کرده است. به گزارش ایلنا، علی مریدی مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک این سازمان همچنین هشدار داد سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها و تبدیل شدن آنها به منشأ گرد و غبار قطعاً تأثیر دارد و ادامه این روند می‌تواند خسارت‌های زیست‌محیطی به همراه داشته باشد و اکوسیستم منطقه را به هم بزند. دولت ترکیه از مرداد امسال بدون توجه به اعتراض‌های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد. ساخت این سد که در مسیر رودخانه دجله بنا شده، همواره با اعتراض مقام‌ها و فعالان محیط زیست در دو کشور ایران و عراق روبرو بوده است. ممنونم از توجه شما و اجرای ادامه این مجله خبری رو به همکارم رضا جمالی می سپارم.
ممنون. آخرین خبرها رو از امیر پوریا شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. دومین تجمع اعتراضی خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین در مقابل دادگاه نظامی تهران برگزار شد. ادامه بازداشت معترضان در اصفهان و انتقال آنان به مکان‌های نامعلوم. و دور تازه گفتگوهای احیای برجام از فردا دوشنبه 8 آذر در وین آغاز می شود. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خانواده های جانباختگان پرواز 752 روز یکشنبه در حالی که در محاصره نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. جلسه دوم این دادگاه نیز با حضور برخی از خانواده های معترض در صحنه آن به نتیجه نرسید و خانواده ها عملا ادامه دادرسی را ناممکن کرده و اعتراضیه خود را به دادگاه ارائه کردند. نخست گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنویم.
در حالی که حکومت ایران سرنگونی پرواز PS752 را یک سانحه به دلیل خطای انسانی قلمداد کرده و بر آن پافشاری می‌کند، خانواده‌های جان باختگان این پرواز روز یکشنبه در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع و تاکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایتی از پیش طراحی شده بوده است. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که خانواده‌ها با عکس‌هایی از جان باختگان در دست در خیابان شریعتی تهران راهپیمایی کرده و در تمامی مسیر تا مقابل این دادگاه شعارهای اعتراضی سر می دادن. شعارها فرماندهان سپاه و سردمداران را از جمله امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین سلامی فرمانده کل سپاه، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را هدف قرار داده بود. خانواده ها آنها را مسئول سرنگونی هواپیمای اوکراینی و قرار دادن فرزندانشان به عنوان سپر انسانی می دانند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای همگی این افراد قرار منع تعقیب صادر کرده است. 10 فرد بی‌نام و نشان بدون ذکر درجه نظامیشان متهمان دادگاه هستند. آنچه که با اعتراض شدید خانواده ها روبرو شده است. این یکی از موارد اعتراضیه‌ای بود که خانواده های جان باختگان آن را روز یکشنبه به دادگاه ارائه کردند. شهناز مرتب عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در گفتگو با رادیو فردا از جلسه دوم دادگاه میگوید
حضور خانواده‌ها در این داد فقط به این دلیل که اجازه ندن این کیفرخواست با تمام نواقصی که داره و فرمایشی داره این دادگاه به پیش میره اجازه ندن که این دادگاه به این صورتی که اینا میخوان برگزار بشه و تموم بشه و متهمین اصلی آزاد و راحت برای خودشون بچرخن و این حضور اعتراضیشون در واقع به این دلیل هست که شرکت میکنن و اجازه نمیدن و همینطور خانواده داخل سالن رفتن و در مقابل خود قضاتی که اونجا نشسته بودن اتفاقا اعتراضشون رو کردن. بعد خیلی خلاصه به شما بگم دادگاهی که اینا تشکیل میدن توی این دو جلسه‌ای که الان خانواده ها بودن تبدیل میشه به این که خانواده ها قضات رو مورد بازرسی و مورد بازجویی قرار میدن، نه اونها، چون اجازه خانواده ها بهشون نمیدن.
پیش از این دادگاه عالی آنتاریو در کانادا در حکمی شلیک به هواپیمای مسافربری را آمدانه و تروریستی خوانده. الکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین هم پیشتر گفته که سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای میان ایران و آمریکا جلوگیری کند و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز تصویرسازی رسمی ایران از چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را ریاکارانه، گمراه کننده و سطحی خوانده و افزوده که به عمد عوامل مهم نادیده گرفته شده‌اند. حال در روزهای اخیر کمیته حقیقتیاب انجمن خانواده‌های جانباختگان PS752 گزارشی را ارائه کرده که در آن سرنگونی هواپیما عمدی قلمداد شده است. رئیس این کمیته حقیقتیاب جواد سلیمانی از استقبال مقامات اوکراین و کانادا از این گزارش خبر داده و از نتیجه گیری آن میگوید.
نتیجه گیری اصلی این گزارش اینه که در شب 8 ژانویه مقامات ارشد جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی عامدانه حریم هوایی رو باز نگه داشتن و از پروازهای مسافربری به عنوان سپر انسانی استفاده شد. امیدواریم به این گزارش که میشه گفت بروزترین نسخه گزارشی که تاکنون منتشر شده پیرامون هواپیمای اوکراینی جدای از تنویر افکار عمومی در کاربردهای حقوقی خودش هم داشته باشه.
به گفته جواد سلیمانی 24 نفر مستقیما در تهیه این گزارش نقشی فعال داشتند. 6 متخصص خبره نظامی و هوانوردی و 5 متخصص امور حقوقی و بسیاری دیگر. جواد سلیمانی:
جدای از اون برای گردآوری اطلاعات، افراد مختلفی در داخل ایران، در آمریکای شمالی، در اروپا، بعضن حتی میشه گفت جان خودشون رو به خطر انداختن برای ارسال اطلاعات و همکاری با ما که ما قدردان شجاعت و حمایتشون همیشه هست.
جواد سلیمانی میگوید که یافته‌های این گزارش به دیوان عالی لاهه ارائه خواهد شد. رئیس کمیته حقیقت‌یاب انجمن خانواده‌های جان باختگان نیز همچون معترضان روز یکشنبه دادگاه را مشروع نمی‌داند.
دادگاه نمایش شرم‌آوری بیش نبود. با دولت‌ها هم نظر هستیم در مورد نمایشی بودن این دادگاه. وزارت خارجه اوکراین بیانیه منتشر کرد که به این دادگاه دعوت شده، اما به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند نبوده در این دادگاه حضور پیدا نکرده. همچنین وزیر خارجه کانادا اخیراً توییتی منتشر کرد که اعلام همبستگی کرد با خانواده و اوکراین برای به رسمیت نشناختن این دادگاه.
پرواز PS752 خطوط هوایی اوکراین بامداد 18 دی ماه 98 کوتاه زمانی پس از ترک باند فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه سرنگون و منهدم شد و تمامی 176 سرنشین آن از جمله 164 ایرانی جان باختند. در نزدیک به 2 سالی که از این واقعه می‌گذرد، گزارش‌های متعددی از اقدامات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای آزار و مرعوب کردن خانواده‌های جان باختگان پرواز اوکراینی منتشر شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود و همونطور که در این گزارش شنیدید، شماری از خانواده های جان باختگان روز یکشنبه در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع همزمان با برگزاری دومین نشست این دادگاه در خصوص این پرونده بود. دقایق پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین در تورنتو گفتگو کردم و از او درباره جزئیات این دادگاه پرسیدم.
چون من شنیدم جلسه دومی برگزار شده، ادامه جلسه هفته گذشته بوده، چون قاضی هفته گذشته موفق نمیشه که کیفر خواست رو عصب کنه به علت اعتراض بیش از حد وکلا و خانواده ها. در واقع میخواسته که امروز این کار رو بکنه، ولی باز هم خانواده ها بهش اجازه ندادن و این علاوه بر اون تجمعی بود که صبح هم قبل از این که اصلا وارد دادگاه بشن راه به مایی برگزار کردن به طرف دادگاه.
آقای اسماعیلیون، خانواده های معترض امروز در جلوی دادگاه در پلاکارت هایی که در دست داشتند خواستار رفع نواقص پرونده شدند. آیا در این پروسه رسیدگی تاکنون و یا بعداً قرار هست که به این رفع نواقص رسیدگی بشه؟
اونطور که من شنیدم قاضی اصرار داره که پرونده رو به همین شکلی که از گویا پیش ببره، ولی خب شما میبینید خانواده رو وکلا کاملاً بر مسائل قانونی تکیه میکنن و تمام حرفی هم که میزنن قابل استناده که شما اجازه ندادیم ما پرونده رو بخونیم. شما کیفرخواستی رو تنظیم کردین که معلوم نیست بر چه مبنایی اصلا بنا شده. کارشناسانی که شما انتخاب کردین این پرونده رو کارشناسی کردن، همشون از سپاه انتخاب شدن و شما حق ندارید این کارو بکنید. خانواده‌ها خواستار در واقع و وکلاشون تو که من شنیدم خواستار وارد شدن کارشناسان بین‌المللی به پرونده هستن و فعلا تا الان مقاومت شده در این مورد و به نظر نمیاد که من نمیدونم دورنمای این دادگاه چه باشد، ولی به هیچ شما نتونستن در همراه کردن خانواده با خودشون موفق باشن.
آقای اسماعیلیون، شما خودتون چهارشنبه گذشته در واقع در یک نشست آنلاین که برای ارائه همین گزارش از کمیته حقیقت‌یاب انجمن برگزار شد اعلام کردین که شواهد نشون میده که سرنگونی این هواپیما عمدی بوده. برای پیگیری حقوقی همین عمدی بودن اقدام حکومت ایران چه برنامه‌های دیگری رو مد نظر دارید؟
تقریبا شاید میشه گفت مسیر راه مشخصه در خارج از کشور، برای اینکه الان 4 تا کشور به جمهوری اسلامی تا پایان سال میلادی یعنی 30 چند روز دیگه فرصت دادن که بیاد و بگه چه کرده و من بعید میدونم که بیان پاسخ بدن و این پرونده اون وقت به سازمان جهانی هوانوردی ارجاع خواهد شد و که تبعات بسیار سنگینی بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. ما علاوه بر اون به دنبال سازه کیفری هم هستیم و حتی اگر هیچ کدوم از کشورمون ما همراه نشن، دیوان بین المللی کیفری در لاهه مسیری که میخوایم بریم، اگر بتونیم در یکی از کشورهای کانادا و اوکراین یک دادگاه کیفری داخلی هم حتی برگزار بکنیم که دستاورد بزرگی خواهد بود. مسیر به نظر مشخص جمهوری اسلامی معلوم نیست به چه دلیل اصرار بر برگزاری این دادگاه داره، در حالی که هیچ کدوم از مسائل ابتدایی قانونی در این دادگاه رعایت نشده و به حال انجمن خانواده هم مسئول خودش رو داره تعیین می‌کنه.
شما یک گلگی هم از دولت کانادا در خصوص این پرونده داشتید، لطفاً کمی درباره این موضوع بیشتر برامون بگید.
ماجرا اینه که به جمهوری اسلامی 6 ماه پیش اخطاری فرستادن و دوباره 2 ماه پیش یادآوری براش فرستادن. اگه جمهوری اسلامی می‌خواست پاسخ بده و بیاد بر میز مذاکرات بنشینه، پاسخ میده. جمهوری اسلامی اصلا احترامی برای حقوق انسان و حقوق بین‌الملل قائل نیست. اصلا این واژه‌ها برای جمهوری اسلامی تعریف شده نیست. و بعد از این داستان که یک ماه دیگه به جمهوری اسلامی فرصت دادن، در واقع همه ما خیلی برآشفته ایم. و البته یک مسئله دیگه همون باز نکردن پرونده جنایی در کانادا است. به هر جهت ما به مقامات کانادایی اعلام کردیم که صبر ما به انتها رسیده و حالا به هر حال ما مراسم سالگرد رو 40 روز دیگه داریم و خیلی متمرکز بر اون هستیم، ولی باید ببینیم دولت کانادا تا 40 روز دیگه چه خواهد کرد و بعد بر مبنای اون تصمیمات بعدی رو خواهیم گرفت.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراین در تورنتو بود. اما بر اساس گزارش‌های تازه از اعتراض‌های اخیر در اصفهان، دست کم 214 نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و گفته شده که بیش از 30 نفر از معترضان هم از ناحیه چشم مصدوم شدند. مقابله خشونتبار نیروی انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با این اعتراضات مسالمت‌آمیز واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از ایران در پی داشته. نخست گزارش همکارم کیان معنوی را بشنویم.
سرکوب مردم اصفهان در روزهای اخیر واکنش‌های بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایرانیان در داخل و خارج به همراه داشت، اما واکنش‌ها تا کنون در میان چهره‌های سیاسی و مقام‌های کشورهای دیگر محدود بوده و یا اینکه انتشار گسترده‌ای نداشته است. در این میان ایالات متحده به مقابله خشونتبار نیروهای حکومتی در ایران در روزهای اخیر واکنش نشان داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با انتشار توییتی نوشت: نگرانی عمیق خود را از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات صلح‌آمیز مردم اصفهان ابراز می‌کند و افزود که مردم ایران حق دارند ناامیدی‌هایشان را بیان کنند و حکومت و دولت خود را پاسخگو بدانند. اعتراضات به سیاست‌های مدیریت آب که منجر به بیابی و خشک شدن زاینده رود شد، دست کم 17 روز است که در اصفهان جریان دارد، در حالی که ویدیوهای منتشر شده با وجود محدودیت‌های اینترنت آشکارا از خشونت ماموران امنیتی و انتظامی در سرکوب اعتراضات اصفهان روایت می‌کنند، با این همه مقامات حکومتی ایران و رسانه‌های تحت کنترل آنها تلاش می‌کنند اعتراضات اصفهان را به اراذل و اوباش منتسب کنند. محمد رضا میر حیدری فرمانده نیروی انتظامی اصفهان گفت که با کمترین هزینه این عملیات را اداره کردیم، اما گفت متاسفانه تعدادی از همکاران ما مجروح شدند و افزود مردم هم دچار جراحات سطحی شدند. این در حالی است که شبکه‌های اجتماعی و جریان آزاد اطلاعات از بکارگیری گاز اشکاور، شوکر و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و یا پلاستیکی به سوی مردم حکایت داشتند. این رسانه ها همچنین از دستگیری بیش از 200 تن و مجروح و زخمی شدن ده‌ها تن بنابر گفته مسئولان بیمارستانی خبر دادند. دیدگاه بسیاری از شهروندان ایرانی و ساکنان اصفهان نیز در مورد وقایع و رفتار حکومت در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت.
تهران میشه خبر از ما نداره، چرا بلند نمیشه بیاد ببینه مرد چه به سر مردم میاره؟
آیا این مردم حقشون همینه؟
حکومت اسلامی همینه؟
خدا شاهد است، خدا شاهد است، خجالت میکشم
مردم مسترد.
عارف رئیس بنیاد موسوم به امید ایرانیان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پست اینستاگرامی با اشاره به حوادث اخیر در اصفهان نوشت که معتقد است نباید بر تصمیمات اشتباه گذشته در خصوص آب پافشاری کنیم. آقای عارف خواهان رویکرد کلان حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه صبورانه با اعتراضات مردم شده است. از منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، در مورد این سخنان پرسیدم.
جناب عارف در گفتهاش اشاره میکند که منتخبان واقعی ملت اگر بر مصدر امور قرار میگرفتند ممکن بود این مشکلات پیش نیاد، و ایشون به نوعی دارند میگن که اگر اصلاح طلب ها امور رو در دست داشتن ممکن بود شرایط اینجوری نباشد. انگار ایشون فراموش کرده اند که بسیاری از مشکلات زیست محیطی ایران در دوره اصلاحات و در دورانی که همفکران ایشون امور رو در دست داشتن کلید خورده است. بسیاری از پروژه های سدسازی، انتقال آب و مخصوصا در حوزه زاینده رود، گسترش صنایع آب بر همه این موارد مربوط به دورانی هست که همفکران ایشون در مسند قدرت بوده. بنده فکر میکنم هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا به دلیل آن که مدیریت غلطی رو داشتند و شناخت دقیقی از سرزمین نداشتند و بر اساس منافع ملی تصمیم گیری نکردند، این مشکلات به وجود اومده و هر دو طیف در رابطه با وضعیت موجود ایران مقصر هستند. و من فکر میکنم که مسببان اصلی این مسائل باید در دادگاهی مردمی به محاکمه کشیده بشن، نه اینکه جنگ قدرت رو داشته باشیم و ببینیم که اگر یه روزی اصلاح طلب ها امور رو در دست دارن، اصولگراها صحبت از آن بکنن که مقصر اصلاح طلب ها هستن و برعکسش. در حقیقت کلیت نظام جمهوری اسلامی اثبات کرده که ناتوان است در مدیریت سرزمین، و مدیریتی که اعمال نموده اند مدیریت تخریبی بوده به جای آنکه یک مدیریت پایدار باشد. من فکر میکنم کلیت نظام جمهوری اسلامی در رابطه با وضع موجود مقصر هست و توان مردم برای تحمل این وضعیت به پایان رسیده و شاهد وضعیتی مثل زاینده رود و حوزه کارون و دز، یا بگیم در استان خوزستان، در سایر استان ها هم خواهیم بود در آینده. بسیاری از مناطق ایران با مشکل مواجه هستند.
در میان چهره های سیاسی در خارج از ایران، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار تصاویری از اعتراض ها در اصفهان، در پیامی که روز جمعه در توییتر منتشر کرد، آنچرا که در اصفهان روی داد را نمایش شجاعت، اتحاد، ایستادگی و حق طلبی مردم و کشاورزان فرهیخته این استان دانست. اختلال شدید در اینترنت ایران به نگرانی ها در سرکوب جمهوری اسلامی در اصفهان افزوده است و اکنون اطلاعات دقیقی از تعداد مجروحان، کشته شدگان احتمالی و همچنین وضعیت بازداشت شدگان در اعتراضات مدنی مردم اصفهان وجود ندارد.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. اما در همین رابطه دقایقی پیش با مهدیه گلرو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در سوئد، گفتگو کردم و از او درباره علت خشونت بار شدن اعتراضات مسالمت آمیز در ایران رو از او جویا شدم.
در این تجربه 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی بوده نشون داده که در برابر هیچ خواسته‌ای عقب نشینی نمی‌کنه. خب این مطالبات و این خواسته‌ها به مرور زمان هم هی بیشتر شده. یعنی ما الان با بحران انباشت مطالبات مواجه هستیم که هم سیاسیه، هم اقتصادیه، هم اجتماعیه، هم فرهنگیه، و همه اینها وقتی رو هم دیگه انباشته شده، دیگه امکان این که توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی بتونه پاسخگوی همه این خواسته‌ها باشه وجود نداره. خب در زمانی که حکومتی ناتوان هستش از اینکه بخواد پاسخی شایسته یا حداقل پاسخی برای حل خواسته های مردم بده، خب طبیعتاً رو به سرکوب میبره. اینجا هستش که قدمی رو عقب نمیره، چون میدونه که اولین خواسته ای که جامعه عمل بپوشونه باید به بسیاری از خواسته ها جامعه عمل بپوشونه.
خانم گلرو، چرا باید مطالبات این چنینی مردم که کاملا به حق هست و در فهرست حقوق اساسی و مدنی قرار میگیره به جای مجلس باید در خیابون دنبال بشه؟
اصلا این که مطالبات از طریق خیابان الان داره پیگیری میشه و مردم برای هر خواسته‌ای باید بیان به خیابان، چه در مورد گران شدن بنزین، چه در مورد خشکسالی، چه در مورد مسئله فساد اقتصادی صندوق بازنشستگی معلمان، این حضور مردم در خیابان به معنی اینه که نهادهای مدنی وجود نداره، به معنی به بن‌بست رسیدن دموکراسی پارلمانی در جمهوری اسلامی هستش. اگر که گروهی نماینده داشته باشن، نماینده‌ای که به اون اعتماد داشته باشن و بدونن که اون میتونه از حقشون دفاع بکنه، اصلا لازم نیست خودشون رو در خطر حضور در خیابون قرار بدن. و به دلیل اینکه این سیستم پارلمانی به بن‌بست رسیده، مردم فکر میکنن که هر خواستشون رو باید خودشون فریاد بزنن و اینجا شما میبینید نماینده هایی که توی مجلس هستن نماینده مردم نیستن، پس خواسته های اونها رو پیگیری نمیکنن و توی همچین شرایطی اون خلع و شکافی که بین دولت ملت شکل میگیره هر روز و با هر یک از این بحران ها بار دیگه ثابت میشه که این شکاف و این خلع دیگه قابل پر شدن نیستش.
خانم گلرو، بارها دیدیم که رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای حتی در بسیاری از مسائل جزئی کشور میاد و اعمال نظر میکنه. چرا معمولا در بحبوحه این دست اعتراضات مدنی غایب هست؟
ببینید، بعد از آبان 98 آقای خامنه ای اومد و مستضعفین رو تغییر داد تعریفش رو و گفت چیز دیگه یه، چون اون اعتراضاتی بود که طبقه فرودست پرچمدارش بودن. اصفهان جزو یکی از شهرهای بسیار مذهبی هستش که بخشهایی از جامعه همون قسمتهایی هستن که جمهوری اسلامی روی حمایت اونها خیلی حساب کرده بود تو تمام این سالها. اصلا بعید نیستش که تا چند روز آینده آقای خامنه ای بیاد و تعریف مسلمین یا مؤمنین یا خانواده شهدا رو بخواد تغییر بده، چون بسیاری از معترضین از همین افراد هستن. اینکه تا الان اکثر عملی نشون نداده، به نظر من به خاطر این نیستش که نظری نداره یا نیاز نیستش که سرکوب بشه، بلکه با توجه به اومدن رئیسی و یک دست شدن جدی حکومت، فعلا در حال بررسی این هستش که چطور میتونه عکس العمل نشون بده، وگرنه که قطعا در مورد همه مسائل، شما در مورد طرح صیانت خانواده یا در مورد طرح حیوانات وحشی میبینید که اومده در مورد گربه سگ بودن هم نظر داده، حتی که کدوم مضمون‌تر هستش. حتما آقای خامنه‌ای در مورد همه جزئیات زندگی مردم مثل یک دیکتاتور نظر خواهد داد.
مهدی گلرو، روزنامه‌نگار در سوئد بود. اما در حالی که اعتراض‌ها در اصفهان نسبت به مدیریت ناکارآمد توزیع آب ادامه دارد، از سوی دیگر مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید که سدسازی‌ها در ترکیه احتمال تنش آبی در ایران و عراق را بسیار زیاد کرده. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
همزمان با تظاهرات کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود و گسترش اعتراض‌ها نسبت به کم آبی و مدیریت ناکارآمد حکومتی در توزیع حقابه‌ها، یک مدیر ارشد سازمان محیط زیست علی مریدی میگوید که سدسازی‌های ترکیه احتمال تنش‌های آبی در کشورهای پایین دست مانند عراق و ایران را زیاد کرده است. در همین زمینه سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، میگوید سدسازی‌های ترکیه مسئله تازه‌ای نیست و از سال‌های پیش آغاز شده است.
ترکیه از دهه 30 میلادی دنبال ساخت سد بوده و طرح‌ها و پروژه‌های سدسازی و بعد در سال 1980 این طرح‌ها و این ایده‌های پراکنده رو یک جا جمع‌آوری کرده و یک طرح بزرگ که شامل 22 سد و 19 نیروگاه بوده رو از اون زمان تا امروز داره دنبال می‌کنه. مسئله اصلا مسئله جدیدی نیست و حتی در کتاب روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک که در ایران منتشر شده، این کتاب اشاره شده به این که در سال 1343 یک مأمور ساواک اظهار نگرانی کرده از سدسازی در ترکیه به خصوص و البته در سوریه و عراق که باعث میشه میزان شوری در اروندرود بالا بره و افزایش شوری در اروندرود یعنی مرگ درختان نخل در حدود 6 میلیون اون زمان تخمین زده شد و از بین رفتن درختان نخل یعنی از بین رفتن معیشت مردمی که اونجا زندگیشون به نخلستان‌ها وابسته بوده. بنابراین همونجوری که ملاحظه میکنید موضوع اصلا موضوع جدیدی نیست.
دولت ترکیه از مرداد ماه سال جاری بدون توجه به اعتراض‌های ایران و عراق آبگیری سد بزرگ ایلیسو را آغاز کرد، سدی که با ظرفیتی 3 برابر از بزرگترین سد ایران یعنی کرخه از ورود 56% از آبی که از خاک ترکیه به دجله سرازیر می شود جلوگیری می کند. بر پایه گزارش‌ها ساختن سد ایلیسو در ترکیه با این اندازه ظرفیت با اعتراض‌های فعالان محیط زیست در ایران و عراق روبرو بوده، اما ترکیه به این اعتراض‌ها توجهی نکرده است. اما سازمان محیط زیست ایران در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ سام خسروی فرد چنین می‌گوید:
سازمان‌های مختلف، وزارتخونه‌های مختلف در ایران هر کدوم ساز خودشون رو می‌زنن و این ارکستری که راه افتاده و هر کس داره ساز خودش رو می‌زنه وضعیت رو به شرایط امروز کشونده که امروز شما شاهد هستید در اصفهان چه اتفاقاتی می‌افته، چند ماه پیش در خوزستان شاهد و ناظر اتفاقاتی بودید و در یزد و البته در آینده هم در بقیه مناطق ایران باید شاهد چنین تنش‌ها و ناراحتی‌ها و درگیری‌هایی باشید.
اینها در حالی است که علی مریدی مدیر کل دفتر حفاظت آب و خاک سازمان محیط زیست هشدار داده که سدسازی بر کاهش آب ورودی به تالاب‌ها منشأ گرد و غبار خواهد بود و می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی فراوانی به همراه داشته باشد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو می‌شنیدید. اما گزارش بعدی ما اینکه دور تازه‌ای از احیای توافق هسته‌ای ایران و کشورهای باقی مانده در توافق روز دوشنبه 8 آذر ماه در وین برگزار می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
روز دوشنبه 8 آذر مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق در وین در حالی برگزار می شود که به نوشته رسانه ها از جمله نشریه پولیتیکو و شبکه خبری CNN حجم اختلاف ها امیدی برای رسیدن به توافق باقی نمی گذارد. نشریه پولیتیکو روز شنبه در سرمقاله ای از شکاف عظیم میان طرفهای مذاکره نوشت و اینکه احتمالاً برجام به دست فراموشی سپرده خواهد شد. این نشریه همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را ذکر نکرده آورده است که هدف ایران از شرکت در مذاکرات روز 8 آذر در وین به نمایش گذاشتن قدرت خود و اعلام ناسازگاری است. شبکه خبری CNN هم به مجموعی از رویدادهای هفته‌های گذشته اشاره کرده است که بنا به تحلیل این شبکه امیدی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وین باقی نمی‌گذارند. CNN از جمله به سفر بی‌نتیجه رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و همچنین حمله هکرهای منتسب به ایران به زیرساخت‌های آمریکا در 2 ماه گذشته اشاره کرده است. سفر هفته گذشته رافائل گروسی به تهران برای گفتگو در مورد نظارت و دسترسی آژانس به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه مرکز ساخت سانتریفیوژ در کرج بی نتیجه ماند. روز 4 آذر بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی دخیل در برجام، در بیانیه مشترکی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20% و 60% از سوی ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده بود که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی در این سطح ندارد. علاوه بر اینها، فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس روز 6 آذر به روزنامه ایران گفت محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای در این حوزه سیستم ایجاد کرده بود. با این اوصاف اکنون انگیزه ایران از شرکت در مذاکرات احیای برجام چه میتواند باشد؟ دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند.
مدل جمهوری اسلامی برای حل مناقشات خودش در 40 سال گذشته نشون میده که 3 اهرم فشار اغلب باعث شده که جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای جدی و ارادمند بشه. یکی اهرم فشار داخلی به معنی فشار مردم برای تغییر، به معنی فروپاشی سیاسی در داخل، یکی موضوع فروپاشی اقتصادی، مسئله تحریم ها و فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، و یکی هم موضوع فشار نظامی. در خصوص دومی، قبل از روی کار آمدن آقای بایدن اهرم فشار بسیار بالا بود و تهران این نیاز رو میدید. در حال حاضر تهران این نیاز رو نمیبینه، پس به دنبال این هست که بتونه برای فروش نفت حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به چین این مذاکرات رو ادامه بده که از این طریق عملاً امکان فروش نفت به چین و در این حال خریدن امتیازهای بیشتر به وجود بیاد. این مذاکرات در این چارچوب میشه تعریفشون کرد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز شنبه 6 آذر به شبکه BBC گفت که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای برجام به عنوان پوشش و بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، ایالات متحده و متحدان آن نیز فشار بر تهران را تشدید خواهند کرد. آمریکا در مذاکرات وین به طور مستقیم حضور ندارد، اما نمایندگان آمریکا همزمان روز دوشنبه 8 آذر در وین حضور خواهند داشت. واشنگتن تاکنون تلاش کرده تا احیای برجام از طریق دیپلماسی پیش برود، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، باید در انتظار چه تصمیمی از سوی ایالات متحده بود؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
نکته طنزآمیز این داستان این هست که دولت آقای بایدن که منتقد جدی فشارهای حداکثری بود، در حال حاضر از تحریم‌های بیشتر و فشارهای اقتصادی بیشتر بر تهران به علت بمب بست رسیدن مذاکرات سخن میگه. من فکر میکنم که این واقع‌گرایی خیلی دیر به گوش واشنگتن رسیده، ولی به احتمال خیلی زیاد با چینشی که در عمل مذاکره کنندگان دارند و انگیزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، به این خواهند رسید که مجبورن فشارها رو بیشتر بکنند.
مذاکرات احیای برجام در وین روز دوشنبه 8 آذر تنها یک روز پس از سالگرد ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران برگزار می شود. این ترور بارها در رسانه‌ها به اسرائیل نسبت داده شده است. اسرائیل بارها گفته است توافق هسته ایران و غرب برای بازداشتن این کشور از رسیدن به بمب هسته‌ای و مهار فعالیت‌های منطقه‌ای کافی نیست و اجازه نخواهد داد این توافق بار دیگر احیا شود. عربستان و دیگر متحدان عرب منطقه‌ایش هم تقریباً موضع مشابهی دارند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید. اما پس از اعلام شناسایی سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در چند کشور اروپایی، گزارش ها حاکی است که این سویه جدید به دیگر کشورهای جهان هم سرایت کرده است. شناسایی این سویه جدید باعث نگرانی جهانی شده و موجی از ممنوعیت ها و محدودیت های سفر رو در پی داشته و بر بازارهای مالی جهان هم اثر گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
چند روز پیش شناسایی یک گونه جهش یافته جدید از ویروس کرونا در آفریقای جنوبی منتشر شد که هم سرایت پذیری بالایی دارد و هم ممکن است کل شیبه های تشخیص و درمان و واکسن را دور بزند. سازمان بهداشت جهانی این سویه جدید ویروس کرونا را اومیکرون نامیده و در بیانیه‌ای اعلام کرده است سرایت پذیری، گسترش و کشنده تر بودن این ویروس همچنین عمل کردن واکسن ها در برابر این سویه جای بسیار نگرانی دارد. دکتر ماهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی، در این باره در گفتگو با رادیو فردا گفت:
چیزی که نسبت به این گونه ما رو نگران میکنه این هستش که مجموعه جهش‌هایی رو داره. میدونیم این جهش‌ها هم مسئولیت فرار از سیستم ایمنی رو میتونن داشته باشن، هم افزایش سرایت پذیری رو، به خاطر اینکه جهش‌هایی رو داره که ما هم در گونه‌های دیگه ویروس که خب برای ما ایجاد مشکل کردن واریانت‌های مثل دلتا، جهش‌های مشترکی با اون داره، اما مستقل از اون هم مجموعه جهش‌هایی رو داره که ما تا به حال در گونه‌های قبلی ندیدیم. برای همین خواص بیولوژیکیش رو شاید کامل نمیدونیم، برای همین یک سری نادانسته های رو برای ما داره و نیاز هستش که فوراً روش تحقیق بیشتر بشه.
در پی تایید یک مورد سویه جدید کرونا در بلژیک، کمیسیون اروپا گفته است کشورهای اتحادیه اروپا باید ممنوعیت اضطراری پرواز را از کشورهایی که سویه جدید ویروس کرونا در آنها مشاهده شده اعمال کنند. پس از انتشار اطلاعیه این سازمان، مقامات اتحادیه اروپا نیز جلسه اضطراری تشکیل داده و تعلیق سفرها از مبدأ 7 کشور آفریقایی را به 27 کشور عضو این اتحادیه توصیه کردند. از طرفی علاوه بر کشورهایی مثل آلمان، اتریش، ایتالیا و بریتانیا، حتی جبل الطارق که کل جمعیت آن واکسینه شدند هم بعضی از محدودیت‌های کرونایی را برگردانده. بزرگترین نشانه آن هم بستن بازارهای خرید خیابانی در نزدیکی سال نو و لغو جشن‌های کریسمس و آتش‌بازی در برخی از کشورهای اروپا است. همچنین توصیه دولت‌ها به رعایت فاصله گذاری اجتماعی است. همچنین اسرائیل با افزایش نگرانی‌ها از شیوع سویه جدید ویروس کرونا، مرزهایش را به مدت 2 هفته به روی مسافران خارجی می‌بندد. اریک مامر، سخنگوی کمیسیون اروپا، در پیامی توییتری نوشت: کشورهای عضو توافق کردند که به سرعت محدودیت‌هایی را برای همه مسافرها از مبدأ 7 کشور بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، موزامبیک، نامبیا، آفریقای جنوبی و زیمبابوه به مقصد اتحادیه اروپا اعلام کنند. او همچنین گفت که اجرای تدابیری مانند انجام تست‌های کووید، قرنطینه و ردیابی تماس‌های مسافران از سوی کشورهای عضو بسیار مهم است. ساجد جاوید، وزیر بهداشت بریتانیا، می‌گوید 2 مورد شناسایی شده اومیکرون در این کشور با سفر به جنوب آفریقا مرتبط هستند. دکتر ماهان غفاری، متخصص همه‌گیری شناسی، در رابطه با قرنطینه کردن شهرها در تقابل با این ویروس می‌گوید:
چیزی که ما اگر یاد گرفته باشیم از درسی که گرفته باشیم از این پاندمی همین هستش که وقتی که با یک گونه جدید روبرو میشیم، یک اقدام فوری برای مهارش و یک اقدام عملگرایانه برای کنترلش، خب اگر زود انجام بشه خیلی میتونه موثر باشه که تاش بیشتر رو به این گونه نده. حتما باید پروتکل های لازم برای کنترل ورود و خروج در مخصوصا کشورهایی که این رصد این گونه انجام شده رخ بده، ولی نه به این معنا که بخوایم خسارتی به اون کشورها بزنیم، چون به هر حال باید تشویق هم بشه. پیدا کردن گونه های جدید ویروسی خودش یک دستاورد بسیار مهم علمی هست، چون ویروس که در واقع قومیت و ملیت نمیشناسه و هر کشور دیگه‌ای هم که ممکن است گونه جدیدی از ویروس رو پیدا کنه، ممکن است بعد از واکنشی که کشورها الان دارن به مخصوصا کشورهای در جنوب آفریقا میگیرن، ممکن است نخوان انقدر آزادی اطلاعات رو و نشر اطلاعات رو داشته باشن.
به گزارش دیلی میل، با تایید وزیر بهداشت بلژیک در یک کنفرانس رسانه‌ای، این کشور اولین مورد ابتلا به اومیکرون را شناسایی کرده. یک زن واکسن نزده بلژیکی مبتلا به اومیکرون هرگز به آفریقای جنوبی یا کشورهای مشکوک نرفته است. او پس از سفر به ترکیه و مصر به کشورش بازگشته. به همین دلیل کارشناسان معتقدند اومیکرون مدتی است در جهان چرخیده و فقط به تازگی رسانه‌ای شده است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، طبق گفته کارشناسان، گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون از قابلیت انتقال بالاتری برخورداره. نهادهای بهداشتی ایران هم اعلام کردند که برای جلوگیری از سرایت این گونه ویروس ممنوعیت‌هایی رو قرار هست که وضع کنن. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که گونه ویروس کرونا موسوم به دلتا همچنان در سراسر دنیا قربانی می‌گیرد، سویه جهش یافته‌تر جدیدی هم با قابلیت سرایت بالا به نام اومیکرون افکار عمومی جهان را مشوش و ناآرام کرده. به گفته سازمان جهانی بهداشت، این ویروس نگران کننده نوپا که تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد، سه هفته پیش در آفریقای جنوبی کشف شد و به سرعت به 7 کشور جنوب آفریقا، زیمبابوه، نامیبیا، بوتسوانا، سوازیلند، لسوتو، موزامبیک و ملاوی راه یافته. به این ترتیب پس از 4 گونه ویروس جهش یافته کرونا موسوم به آلفا، بتا، گاما و دلتا، اومیکرون 5 گونه ویروس جهش یافته کرونا است که به گفته کارشناسان سرعت سرایتش بیش از دیگر سویه هاست. از آنجا که قاره آفریقا در همسایگی قاره اروپا است، 3 پیش نخستین مورد ویروس اومیکرون در بلژیک شناسایی شد و سپس دیگر کشورهای اروپایی هم یکی پس از دیگری خبر از مشاهده این ویروس نگران کننده دادند. آلمان، یکی از این کشورها، روز شنبه خبر داد 2 مسافری که 3 پیش از آفریقای جنوبی وارد ایالت بایرن شده بودند به ویروس نوظهور اومیکرون مبتلا بودند. برای جلوگیری از گسترش این ویروس، از همه افرادی که در 2 اخیر از کشورهای آفریقایی وارد آلمان شده اند خواسته شده ضمن کاهش تماس خود با دیگران هرچه زودتر تست موسوم به PCR انجام دهند. علاوه بر این آزمایش، مسافرانی که از 8 کشور آفریقایی پیش گفته وارد آلمان شده اند باید 2 در قرنطینه بمانند. افزون بر آلمان، موارد مشابه دیگری نیز تاکنون در ایتالیا، اتریش، هلند و چک مشاهده شده. سوای این کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نوع جدید ویروس کرونا در انگلستان هم مشاهده شده و به همین دلیل دولت بوریس جانسون ضمن تشدید مقررات ورود به بریتانیا از همه مسافران خواسته شده پس از ورود باید تست PCR انجام دهند. مسافرانی که تستشان مثبت باشد باید راهی قرنطینه شوند. سوئیس هم تمام پروازهای مستقیم از 8 کشور جنوب آفریقا به این کشور را برای مدتی نامحدود ممنوع اعلام کرده. پس از اروپا، آمریکا هم اعلام کرده از روز دوشنبه مقررات سختگیرانه‌ای برای ورود مسافران از کشورهای جنوب آفریقا اعمال می‌کند. مقام‌های امور بهداشتی جمهوری اسلامی هم در همین راستا ممنوعیت‌هایی وضع کردند که قرار است به زودی حالت اجرایی به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ساعت 22:44 دقیقه هست، به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. بدرود.